زلزله پرقدرتی به قدرت 7.9 درجه ریشتر سواحل سوماترای غربی در اندونزی را لرزاند. شدت این زلزله به حدی بود که لرزش‌های آن حتی ساختمان‌های جاکارتا پایتخت آن کشور را لرزاند. دولت اندونزی در مورد یک سونامی در اقیانوس هند هشدار داد. مرکز هشدارهای سونامی در ناحیه اقیانوس آرام اعلام کرد این زلزله توانایی ایجاد آنچنان امواجی را داراست که می‌تواند بر تمامی سواحل حوزه اقیانوس آرام تأثیر بگذارد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 87 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش میکنم.
از ایران تماس میگیرم.
خواهش. من صداتون رو کم دارم، بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
من با شما با جهانبینی شما و ایدئولوژی شما تا حدی آشنا هستم و موردی که میخواستم با شما مشورت کنم درباره ازدواجه. قبل از سر سالم میتونم یه سال متفرقه کوچیک بپرسم در مورد این که غیر از روزهای سه‌شنبه و جمعه که برنامه تلویزیونی دارید، آیا غیر از این دو روز شبکه های دیگه روزهای دیگه برنامه تلویزیونی دارید؟
پنجشنبه ها از ساعت 11 یا تا 1 در تلویزیون تصویر ایران هست AFN که شبها از ساعت 10:30 تا 12:30 پخش مجدد داره.
بله، مرسی. میدونی که توی این جوامع سنتی ما ازدواج یعنی خرید و فروش دختر و پسر و با این آداب و رسوم سنتی من خیلی مشکل دارم، یعنی از این آداب و رسوم ها زرد میکشم و 30 سال دارم و تا الان ازدواج نکردم. سعی کردم که نه اینکه از مسئولیت فرار کنم، یه ازدواج درست کنم و برای این منظورم نتونستم دارا کسی رو پیدا کنم که مثل من فکر کنه. علتشم این بوده که بیشتر از طرف خانواده محدود بودم، چون معتقدن که رابطه دختر و پسری باید در چارچوب عقد و ازدواج باشه. شما نمیدونم میدونید یعنی اینجا اول عقد و ازدواج میکنن و قرار میذارن که مثلا یه سال نامزد بمونید بعد زندگی مشترکتون رو شروع کنید. حالا توی این دوران نامزدی براشون مهم نیست که اینا همدیگر رو شناختن یا همدیگر رو بسندیدن یا نه، مهم اینه که همین عقد رو بکنن، به عقد همدیگه درشون بیارن و دسترسترشون رو خونه بخش.
من البته با این موضوع ها آشنا هستم، بنابراین آنچه که می فرمایید رو می دونم، ولی بذارید همینجا چون بحث های کمی قطعش کنم. شما دو تا مشکل رو مطرح کردید، یکی این است که آنچه که به عنوان ازدواج می شناسید یه نوع بقایای بردهداری و برده فروشی و خرید و فروش پسر و دختر است که متاسفانه نظرتون درسته و به همین جهت است که باید از این مرحله و مسیر بیرون بیاد و مرتبط به دو تا انسانی باشه که با هم آشنا بشن و در اثر آشنایی به یه احساس ویژه‌ای که نامش عشق هست برسن که سه تا مشخصه داره. یکی این که براشون اون آدم منحصر به فرد و یکتاست، یعنی یونیکه. دوم این که اون آدم براشون یه جنبه ویژه و مخصوص داره، اسپیشال. و سوم این که یه آدمیست کاملا متفاوت و استثنایی، اکسپشنال. هر وقت این چنین حالی پیدا شد یه انسانی به نوعی آنچه را که به عنوان همسر هست یافته، بنابراین ما باید از اون مسیر خرید و فروش و دیگران تصمیم گرفتن و بعدن آشنا شدن و اینا که بهش اشاره کردید برسیم به اینجا. معلومه که این یه راهه، این یه جاده است، این چیزی نیست که کسی از این ور سوار بشه بره اون ور، و بنابراین جوامع در این مسیر حرکت میکنن، انسان هم حرکت میکنن. حالا برخی از آدم ها در جامعه عقبتر از حتی جامعه هستن، بعضی ها جلوتر. بنابراین شما اگر فرضتون اینه که شما جلوترید، باید به این رو درست میدونید، در اون جلو باید قرار بگیرید. حالا اینکه دو تا مشکل دارید، این مشکل هم باید حل کنید. یکی اینکه حتما آدم هایی پیدا میشند که مانند شما فکر کنن، پس بنابراین باید شرایطی فراهم کرد که با این آدما به نوعی آشنا شد. کجا چگونه اون دیگه برمیگرده به امکان، اما شما بعد یه دفعه باز برمیگردید تو همون چایی که ازش با اون همه کوشش بیرون اومدید و اون که یه مطلب میرید سراغ خانواده‌ای که نظرشون و قید و بندشون شما رو به یه نوعی محبوس میکنه و گرفتار میکنه. ما دیگه یه بحثی نداریم، یعنی شما دیگه نمیتونید بعد از رسیدن به اون مرحله هنوز پایبند اون افکار و عقاید باشید. و معلوم است که وقتی من به شما بگم که حالا که شما میخواید به نوع دیگری زندگی کنید باید نوع روابطتون عوض کنید، ای عوض نکنید که به جایی نمیرسید. بنابراین حرف من این است که خانواده شما اونجوری فکر بکنن، شما باید هر جوری که فکر میکنید درسته عمل کنید. هزینه‌ش هم بپردازید، هزینه‌ش هم مال هر آدمی است که بخواد در جهتی مختلف و متفاوت از مسیر جامعه حرکت بکنه و یا احتمالاً قصد برهم ریختن داشته باشه. تمام، نمیگم شما، تمام اون کسانی که جهان رو دگرگون کردن اتفاقاً نه تنها در مقابل مسائلی این چنین که برخی از اوقات حتی به یک اعتبار گرچه بسیار با اهمیت برای فرد از نظر اجتماعی میتونه حرکت‌های اولیه‌اش یا کوتاهش کم اهمیت باشه، در مقابل بزرگترین مسائل جامعه ایستادن جانشون رو هم دادن. بنابراین من و شما نمیتونیم اون چه در زبان فارسی شطور سواری دولا دولا، حالا ما خود هواپیما سواری بکنیم دولا دولا، اون شده نیست عزیز. یعنی اگر شما واقعا به این مرحله رسیدید که مسئله رابطه انسانی رو یه جور دیگه میبینید، باید این رو در زندگی خانوادگیتون همکنون پیاده کنید. هم از اینکه پدر و مادر خوشحال باشن یا نباشن، راضی باشن یا نباشن، هزینه هاشم بپردازید. آیا شما همچی ظرفیتی دارید؟
من ظرفیتشی دارم، چون مادرم مشکل قلبی داره.
باشه باشه، نه اصلا بار کنید و... نه سب کنید سب کنید عزیز، نه اصلا آخه اینا همون
دارد
فرقی نمی کنید.
کارش به بیمارستان کشید،
بکشم نه عزیزم، نه ببینید هزینه همینه، چون همیشه هست برای که اولا معلوم نیست مشکل قلبی ایشون به کار شما مرتبط باشه، بله به برفرض که هست ایشون اشتباه میکنن. ببینید شما روزی که حاضر نیستید هزینه بدید و دنبال میفهممتونا، ولی میخوام بگم اگر انقلابی شدید که دیگه نمیتونید بعدن انقلابی بشید بعدن بگید نمیخوام چیزی تکون بخوره، آخه این که دیگه با هم نمیخونه عزیز. یعنی شما اگر احتمالاً مادرتونم این مشکل رو نداشت، اولا احتمالاً ممکن بود بسازن یا بسازید، دوم یه بهانه دیگه پیدا میکنید، میگفتید اصلا قلبش هم طوری نیست، ممکنه قلبش یه طوری بشه، کی میتونست بگه نه؟ بنابراین ما تو زندگی و دنیایی هستیم که در حالی که سر بر آسمان ها داریم و در حالی که در دنیای ذهنی و خیالی خودمون میتونیم حرکت بکنیم، پامون باید حتما محکم روی واقعیت ها باشه و اون واقعیت هاست که حدود من رو مشخص میکنه و به من میگه تو چند روزه میتونی حرکت کنی. بنابراین اگر شما به اون نتیجه رسیدید، میتونید موضوع رو به دو صورت هم نگاه کنید. صورت اول عبارت از این است که من کوشش خودم رو در حد خودم میکنم، کمکم به دیگران میکنم، اینم میشه نقش من. بنابراین اصلا وارد اون بحث نمیشید که حرکتی بکنید که من به شما گفتم که مسئله برای سلامتی مادرتون به وجود بره که نظر من به وجود نمیاره و اگرم بیاره به شما مربوط نیست، همطور که بیماری ایشون به خاطر شما نبوده. یعنی تو زندگی نمیشه چند طرف رو داشت. یعنی من نمیتونم هم سینما برم، هم ورزش بکنم، هم با دوستام حرف بزنم، هم شنا کنم، هم کتاب بخونم. ما برخی از اوقات همه چیز رو میخوایم. ما همچین دنیایی نداریم. ما در دنیایی هستیم که انتخاب میکنیم و اولین هزینه هر انتخاب این است که از انتخابهای دیگه محروم میشه. همونطور که شما با مثلا خریدن یه خانه دیگه خانه دیگه نمیتونید بخرید و با رفتن توی این مهمونی به مهمونی دیگه نمیتونید برید یا اونجا باشید. و این واقعیت است که باید پذیرفت. نتیجتا شما در حالی که با مسائل ذهنی آرمانیم، چون من با اون لغت ایدئولوژی هیچ موافق نیستم، من اصلا آدم ایدئولوژی نیستم، با ایدئولوژی هم سخت گرفتارم. آرمان خواهی معناش این است که یه مجموعه ای دارید که همش رو میتونید پاش بیستید. ایدئولوژی یعنی یه مجموعه است که خوبه توش ریخته شده. حالا
چون من ایدئولوژی رو مجموعه از هدف ها و راه های رسیدن به
هدف ها میدونه، نه اون استراتژی هست، اون ایدئولوژی نیست. بنابراین حالا در هر حال چیزی که برای من مطرح هست این است که شما باید مطمئن باشید که پاتون به اندازه کافی محکم هست روی زمین و الا اگر مسئله بیماری مادرتون مطرحه، خب پای شما تو هواست. وقتی پاتون تو هواست در یه حدی میتونید شما چرخش و حرکتی داشته باشید، از یه حدی بیشتر نه. و این اون چیزیست که اتفاقا بسیار واقع بینانه است، اینه که یا آدم سالم، آدم متعادل تکاملیست، یا آدم وقتی میتونه از سلامت روانی و خوشبختی و موفقیت برخوردار باشه که در حالی که به واقعیت توجه داره به سمت حقیقت حرکت کنه، در حالی که در کلاس اول نشسته درس رو بخونه که به کلاس دوم بره و درست دوم رو بخونه بره به سوم، ولی اینکه چون دلش میخواد دکتر بشه نمیتونه کلاس اول رو نخونه و اون واقعیت رو نادیده بگیره و بگه من چون هدف و آرمان بزرگی دارم پس نمیخوام برم کلاس اول، میخوام برم سال آخر دانشگاه بگیرم بشه. حالا اگر حرف دیگری دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم. اگر صحبتون کردیم روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection. To keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
کنیسای کوهن فرارسیدن روششانا سال نو عبری 5768 را به عموم همکیشان عزیز تبریک و تهنیت می‌گوید. امسال هم مانند سالهای گذشته مراسم تفیلای روششانا و کیپور را در محوطه وسیع مدرسه پورتولا برگزار می‌نمایید. ورودی آزاد و مقدم عموم همکیشان عزیز را گرامی می‌داریم. آدرس ونچورا بولوار مابین رسیدا و ویلبر در خیابان یولاندا تقاطع لینت 818-705-4555.
به موجب قوانین دولت فدرال در بعضی موارد میزان مالیات بر ارث و هزینه‌های متفرقه استیت میتواند به بیش از 45% ارزش دارایی‌های شما بالغ شود. به همین سبب داشتن استیت پلنینگ بسیار ضروری است. دکتر پیام درخشان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کانادا در دفتر حقوقی آشوی درخشان تخصص و تجارب خود را در حفظ اموال شما به کار می‌گیرد. دکتر سبا آشوی پس از 10 سال سمت وکالت شرکت‌های بیمه اکنون از حقوق شما در مورد تصادفات و صدمات صحت بدنی ناشی از آن در مقابل شکنهای بیمه دفاع می کند. همین امروز برای مشاوره رایگان در مورد تنظیم وصیت‌نامه لیوینگ تراست و محافظت از اموال با دکتر پیام درخشان و در مورد تصادفات و صدمات بدنی با دکتر سبا آشوری از دفتر حقوقی آشوری درخشان تماس بگیرید. 323 782 94 94 323 782 94 94.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
آیا فروشنده کالا و محصولاتی هستید و به دنبال خریدار می‌گردید؟ راهنمای مشاغل KIRL بهترین راه حل شماست. راهنمای مشاغل KIRL در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به آسانی قابل دسترسی خریداران و فروشندگان است. راهنمای مشاغل KIRL پل ارتباطی شما و خریداران کالای شماست. هزینه ثبت مشاغل در راهنمای مشاغل KIRL به حدی کم است که باور کردنی نیست. با مراجعه به وبسایت 670am.kirl.com و پرداخت ماهیانه فقط $10 مشاغل خود را در راهنمای مشاغل KIRL ثبت کنید. 670am.kirl.com.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من وقتی باید دکتر سن مورد که اشاره فرمودید منحصر به فرد بودن و جنبه ویژه داشتن و متفاوت بودن.
من یه تکتکی دارم تو تلفنتون، اگه میشه براش کاری کرد چون اون صدا منعکس میشه ممنون میشم. خواهش کنم بفرمایید.
این سه مورد که اشاره فرمودید اینا ملاکای ازدواج هستن؟
اصلا اینا ملاکای این هستن که ما وارد یه مرحله شدیم که نامش عشقه. یعنی اینا چیزایی هستن، چون آدما قرار نیست همینجوری عاشق بشن. آدما قرار هست که بعد از خوش آمدن ظاهری در جهت به دلیل شناخت و آگاهی به مرحله ای از احساس و عاطفه و هیجان ویژه برسن و استثنایی و منحصر به فرد، که بدونن اینجا در یه جای خاصی قرار بند. درست مانند کسی که مادری یا پدری که بچه‌ای داره و براش همه این ویژگی‌ها داره، به همین جاست که هیچ وقت بچه‌شو نمی‌فروشه. یه بچه 8 ساله بده 4 ساله بگیره. علتش هم بسیار روشنه، برای این که این بچه یه جایگاه خاصی داره که اصلاً گفتگوی معامله و معاوضه‌ای در کار نیست. این اون مفهومی است که عشق هست. و بنابراین کسی میتونه مدعی دوستی کسی بشه که به اونجا برسه. وقتی که چنین چیزی اتفاق افتاد، اون خمیرمایه و همه اون چسبی که برای کنار هم گذاشتن دوتا آدم ضرورت داره به وجود آمده و حالا شما میتونید صحبت از بقیه چیزا بکنید. بنابراین اون اشاره من به این بود که در اثر شناخت و آگاهی انسان ظرفیت و زمینه اینو داره که به یه چنین حال و احساسی برسه که نامش عشق بوده و خوشبختانه طبیعت هم به نوعی اون رو به صورت یه احساسی در کوتاه مدت در ما ودیعه گذاشته که میتونه اون رو به کار بیاندازه. ولی اگر ما ظرفیت و توانش رو داشته باشیم، درست مانند یک فرض کنید بارانی که میباره اما بعدن از این آب باید به بهترین صورت ممکن استفاده کرد، وظیفه و کاری است که هر انسانی و یا یه جامعه باید انجام بده.
بله. یه سوال دیگه این که بهترین سن برای ازدواج برای خانم
من فکر نمی کنم با توجه به همون بحثی که داشتیم خیلی زن و مرد فرقی بکنه. در حقیقت 25 تا 35.
25 تا 35 و اختلاف سن
5 تا 7 سال، حد 10 سال، چه پسر بزرگتر چه دختر بزرگتر، در دورانی که دورانی
یعنی اگر پسر کوچکتر از دختر باشه
اشکالی بدون تردید اشکالی نداره. چه فرقی میکنه؟ شما روزی که به برابری انسان ها باور دارید و روزی که دو تا آدم هم دیگر اون گونه که من توصیف کردم میشناسم، چه اهمیت داره که کدومشون 3 سال کوچکتر یا بزرگتر؟ اون ماجرا مال دنیای قدیمه که مرد در 40 سالگی ای بسا هنوز مرد بود، زن بعد از در 40 سالگی به خاطر اینکه 12 تا بچه آورده بود هیچی نبود. ولی در دنیای ما زندگی نمی کنیم که همچین تفاوتی باشه که باید مرد ابتدا بره یک کسی رو بگیره که وقتی که به سن او میرسه، چون 15 سال ازش کوچکتره یا 10 سال کوچکتره، هنوز به هم بخورن. امروز یه زن 40 ساله به همون اندازه توانا و کاملا از نظر جسمی و روانی آماده است که مرد 40 ساله. در گذشته یه مرد 40 ساله هنوز به دلیل نوع فعالیت‌های اجتماعی و به دلیل اینکه به هر حال از امتیازات و مزایای جامعه مردسالار برخوردار بوده، مرد بوده، ولی معمولاً یه زن بعد از اینکه 12 تا 15 تا بچه می آورده و خودش شیر می داده و بزرگ می کرده و کمدان بوده، اگر نه نادان و ورزشی هم نبوده و علمی هم نبوده و آگاهی هم نبوده، معلومه که در چه شرایط و وضعیتی بوده. اون از آن گذشته است که مرد باید از زن بزرگتر باشه. تازه زنا که 6 یا 7 سال هم بیشتر عمر میکنن، بنابراین دلیلی وجود نداره که این واقعیت طبیعی رو که واقعیت هست بر یه پدیده ساخته شده مصنوعی من و شما همچنان ترجیح بدیم. اینه که وقتی که بحث تفاوت بین 5 تا حد اکثر 7 سال، وقتی است که هر دو در سنین ازدواج بین 20 تا 40 سالگی هستن، ولی بهترین سن ازدواج 25 تا 35. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بفرمایید. اگه من نتونم به قول شما این انقلاب رو بکنم و نتونم فرد مناسبی رو پیدا کنم که ازدواجی درست بکنم، اگه ازدواج نکنم چی میشه؟
من نمیدونم. این مسئله فردی و شخصی است. یعنی اینا دیگه مسائل شما. اگر فکر میکنید که ازدواج اینه و فرد مناسبی پیدا نشد، خب نمیکنید، ولی باید مطمئن باشید که آنچه که میگید هستن واقعا هستید، نه اینکه دنیای ذهنی یا ایدئال و خیالی شماست. دوم اینکه این بهانه‌ای برای ازدواج نکردن نباشه. سوم یافتن شما وقتی که مدعی هستید. مثال شما روزی که معتقد هستید که من باید به این چنین حد و مرزی برسم و باید یه چنین آدمی باشه و بعد مثلا دور و بر خودتون هم چه آدمی پیدا نمیشه، شما باید از اون منطقه خارج بشید. اینجا که دیگه نمیتونید بگید خارج نمیشم، به جایی میرید که مثلا فرض بفرمایید اگر به اروپا رفتید، از 100 تا مرد اروپایی 50 تاش مثل شما فکر میکنه. پس حالا دیگه آدمایی هستن که میشه باشون ازدواج کرد. این کار زحمت جان.
جامعه هر وقت کوچیک‌تر باشه مقید بودن به این آداب و رسوم خیلی خیلی بیشتر.
ببینید شما نمیتونید هی بر داستان شترمرغش نکنید عزیز، که به مجردی که من آمدم سراغ بحث واقعی درست ایدئالی، مسئله شتر باشه که حالا نمیتونه بپره تا یه جور دیگه شد، مرغ باشه که میخواد بپره نمیتونه بار ببره. این کارو نکنید عزیز. شما به همین جهته که به شما میگم باید مطمئن باشید، حاضر هستید هزینه شو بپردازید. من روزی که آمدم گفتم که میخوام حرفی بزنم و کاری بکنم مخالف نظر عموم و جامعه، ولی چون درسته میزنم باید آماده باشم که از چپ و راست سنگم به من بخوره. اگر آمادگی اونو ندارم و یا فکر میکنم از راه دیگری باید برم یا میتونم به نوعی از خودم به گونه ای محافظت و مراقبت کنم که شرط عقله، اون کارا رو بکنم. ولی من نمیتونم ساکت باشم و از یه طرف یه باوری داشته باشم ولی به گونه دیگه ای زندگی کنم، اونم به خاطر هزینه هایی که این کار داره. به همین جهت است که من باید مطمئن باشم که این مسئله به عنوان یک هدف به نوعی منظر در زندگی من نیست، بلکه یه هدف محتمله. ببینید، شما روزی که میرید در کلاس اول مدرسه میشینید، دو تا هدف دارید. هدف اولتون هدف ممکنه که امتحان کلاس اول رو بگذارن برید کلاس دوم، اما هدف منظر شما اینه که مهندس یا دکتر بشید. کلاس اول رو میگذرونید میرید کلاس دوم. کلاس دوم که رفتید، هدف ممکن و یا محتمل شما، اون چیزی که به اصطلاح achievable و attainable، اون چیزی که میتونید به دست بیارید، اینه که کلاس دوم و امتحانش رو به خوبی بگذرونید برید کلاس سوم. اما همچنان هدف منظر شما، اون چیزی که نظرگاه شما هست که دکتر یا مهندس شدن، سر جاشه. یه روزی میرسه که شما به سال آخر دانشکده پزشکی یا دانشکده فنی میرسید که با هدف منظر شما با هدف محتمل شما یکی میشه. یعنی امسال در حالی که شما فارغ التحصیل میشید، از یه طرف دیگه پزشک یا مهندس هم میشید و تا زمانی که اونجا نرسیده باید اینها رو مواظب بود. به همین جهت است که من باید بدونم آنچه رو که در ذهنم میسازم و برای زندگی خودم فراهم میکنم، آیا این هدف منظر منه؟ اگر هدف منظر من فقط به اون سمت و سو حرکت میکنم ولی در اون چارچوب زندگی نمیکنم. شما چون میخواهید دکتر بشید، از کلاس اول پا نمیشید به سراغ داخل دانشگاه پزشکی بنشینید. بنابراین اینا واقعیاتی است که من و شما باید بشناسیم. من در کلام شما و نوع استدلالای شما بیشتر مسئله رو در چارچوب ذهنی می‌بینم تا واقعی، چون اگر در چارچوب واقعی بود اصلا موضوع و مسئله شما اون نمیتونست باشه، یعنی پرسش و نگرانی شما اون نمیتونست باشه، شما توی چارچوب دیگری با مسئله برخورد می‌کردید. پس بنابراین به نظر من روشنایی رو دیدید، به سمت اون در حال حرکت هستید، ولی همچنان خورشید طلوع نکرده که شما روز رو با تمام وجودتون حس و احساس کنید و در این روز روشن آنگونه که ضرورت داره در روشنایی من شما زندگی کنید زندگی کنید. شما هنوز باز هر وقت لازم شد به دنیای اون تاریک بخواید برگردید. به همین جهتی که گفتم برخی از اوقات وقتی که من و شما وارد یه چنین مراحلی میشیم، باید بدونیم که انسان‌ها در طول تاریخ به دنبال دو چیز بیش از همه بودن، یکی نان بوده یکی نام بوده. یعنی ما میگردیم برای اینکه نانی پیدا کنیم و نامی پیدا کنیم، ولی وقتی که من و شما باور به یه زمینه‌های آرمان خواهی داریم، نه تنها باید از این نام و نان بگذریم، برخی از اوقات این نام و نان رو باید دور بیاندازیم و حتی ظاهراً ننگ اجتماعی رو بپذیریم تا بتونیم واقعا پاسدار نام و ننگی باشیم که شایسته ما و بقیه آدم هاست. و الا من اگر فرض کنید که آدمی هستم که میخوام مردم همچنان دوستم داشته باشن و من رو تایید کنن، خب من باید حرفایی بزنم که اونا میزنن، من اصلا باید بشینم بگم اونا چی میگن، هرچی گفتم میگم شما درست میفرمایید. به همین جهت است که در زبان ما اصلا یه توصیه ای رو به من شما میکنن که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. یعنی پیام اینه که حالا اگر میخوای رسوا نشی، این مختصر نان رو و اون مختصر نام رو از دست ندی، هم رنگ جماعت شو. و کاملا عرض من این است که خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخ شوی هم رنگ جماعت شو، برای اینکه جماعت همیشه عقب است و گرفتار. بنابراین من و شما قرار نیست هم رنگ جماعت، قرار است که همراه جماعت باشیم ولی خودمون باشیم. شما میتونید در یه جامعه مانند امریکا یا ایران زندگی کنید، ولی اون انسانی باشید که فکر کنید درسته. و خوشبختانه در بسیاری از این فضاها جا هر اندازه کم باشه برای آنچنان انسانی که میخوایم باشیم فراهمه. حالا یه جای این امکان و احتمال چند برابر بیشتره، بله، به عنوان یه زن، به عنوان یه آدمی که میخواد جهان رو در یه پرتو نور تازه‌ای ببینه و دنیا رو به گونه‌ای متفاوت مشاهده بکنه، شما احتمالاً در اروپا و امریکا فضای بازتری پیدا می‌کنید. زیرا ما در فرهنگ و جامعه‌ای همکنون ما که در اروپا و امریکا هستیم زندگی می‌کنیم که مردم به دلایلی که برخی از اوقات هم ازش شکوه و شکایت میشه که به نظر من اونقدر جایی نداره، کاری به کار هم ندارن. پس بنابراین به من اجازه میدن که آنچه که می‌خوام باشم تا حدی که کلیات اجتماعی هست و احتمالاً موانعی سر راه من به دلایلی به وجود نیامده حرکت کن. اما در بسیاری از فرهنگ‌ها هم طور که خودتون اشاره کردید، از آغاز دست و بال من شما رو بستن و حتی برخی از اوقات نه تنها دست و بال شما رو بستن، این پر و بال شما رو شکستن. و بنابراین وقتی پر و بال شما رو میشکنن، دیگه مهم نیست که حالا در قفس رو باز میگذارن یا نمیگذارن. اون شعر معروف که حالا درباره درست بودنش ذره بحث است که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. بنابراین اگر پر و بال شما به عنوان یه زن در یه جامعه مانند ایران شکسته است، باید بدونید که با این پر و بال شکسته قراره احتمالاً حرکتی بکنید و مانند دیگران اون آزادی پرواز رو ندارید. اینجاست که اون همه نظری که بنده همیشه با دوستان داشتم و دارم این است که من هرگز واقعیت رو رها نمی کنم. هر اندازه غلطه، هر اندازه تلخه، هر اندازه بده، هر اندازه سخته، واقعیت واقعیته. من در چارچوب این واقعیته و بر اساس آنچه که هست که واقعیته میتونم به جهان حقایق، یعنی آنچه باید باشه، دسترسی پیدا کنم. و به همین جهت است که یه اصولی رو باید رعایت کنم، زیرا به هر حال بین این واقعیت و حقیقت یه رابطه است و درست مانند دو نقطه که باید از این نقطه‌ای که هستید اون رو بپذیرید و قبول کنید، رو جایگاه خودتون رو بدونید، اون نقطه دیگر رو هم بشناسید و از راهی که واقع بینانه هست حرکت کنید. و الا اگر مخصوصا به دلیل نوجوانی و جوانی که در دنیای ذهن و خیال حرکت میکنیم، واقعیت رو نادیده بگیریم و فقط به صرف اینکه حقیقت با ماست حرکت کنیم، احتمالاً مانند بسیاری فقط تبدیل به قربانیان بسیاری از اوقات بینام میشیم که احتمالاً برخی از اوقات بدون اینکه دیگران بدونن برچسب ننگی رو هم به ما میزنن. اینی که در این گونه موارد یه مقداری با خامی و با سطحی و گذرا بودن به موضوع نمیشه نگاه کرد. باید واقعا مطمئن بود که این در وجود من نشسته، این مسئله تنها به اندازه کافی من ازش خبر ندارم، من ازش علم و آگاهی دارم، یعنی از مرحله اینفورمیشن گذشته که بعد انسان زن و مرد با هم برابرند و آزاد، نه این خبر رو دارم ولی آگاهی علمی در این باره دارم و تنها آگاهی علمی کافی نیست، باید این خبر و آگاهی علمی به گونه‌ای در وجود من نشسته باشه که من اون رو به مرحله باور و اعتقادم برسونم و نه تنها باور و اعتقادم، با زمینه‌های احساسی و عاطفی و هیجانی وجودم درآمیخته باشه و من اون رو به راحتی با دانه دانه سلول‌های بدنم حس کنم. بنابراین من در حالی که حسشو دارم، احساسشو دارم، باورشو دارم، علمشو دارم، حالا میتونم مدعی بشم که حاضر به عمل هستم و الا به صرف این که من طرفدار آزادی هستم همون گرفتاری پیدا میشه که در امریکا و اروپا یه جور، در کشورهای مانند ما یه جور دیگه پیدا شد. روزی که صحبت از آزادی و برابری زنان شد، بسیاری از مردا وحشت کردند که زنا میخوان آزادی و برابری رو این گونه بفهمن، همون گونه که بسیاری از زنا باور کردن که تا به امروز مردا عربده میکشیدند و عرق میخوردند و چاقو میکشن، حالا نوبت زنا شده. تا به امروز مردا خیلی راحت و آسوده این ور اون ور میرفتند و خیانت میکردند و تجاوز میکردند، حالا نوبت زنا شده. خب این مفهوم آزادی و برابری نبود. آزادی و برابری در اون فضائل و جنبه های مثبت زندگی بود، اون علمی بود که زن رو مانع می شدن، اون عقلی بود که زن به دلیل نبودن علم و تجربه نداشت، اون هنری بود که به اون گونه نمی تونست در خودش رشد بده، اون احساسات و عواطف و اخلاق و انسانیتی بود که به دلیل دوران بستش نداشت. آزادی برای رسیدن به همه اون چیزهای خوب و مثبت بود، آزادی برای رسیدن به همه چیزهای بدی که مردها رو و زنها رو از پا درآورده نبود. آزادی به این نبود که تا به امروز نصف مردم دنیا می جنگیدن، حالا زنها رو هم بفرستیم به جبهه اونا هم بکشن. قبلا این مادرها می زاییدن، پدرها می کشتن، حالا مادرها بزن خودشون هم اونها رو بکشن. یعنی این چیزیست که حالا تو دنیا برخی از وقت فکر کنیم مفهوم آزادی اینه. این اون چیزیست که یه مقدار عمیقا باید حس و احساس بشه و الا باز حتی با همون حرفای ظاهرا خوب و پذیرفته و پسندیده ما میتونیم از یه چالهی در بیام و به چاهای بدتری بیافتیم. بنابراین نه زنان در اون دستا حرمهای بی حرمت قدیم جایگاهی داشتن، نه امروز به صورت احتمالا عروسکهای بی احساس و بی نظری که باید نقش و رول زیبا رو بازی کنن و به عنوان جایزه مرد، اون زمانی که مرد به چیزی دسترسی پیدا میکنه به او هدیه کنن، مثل اینکه این حالا مدالشه که میزنن به سینش و تازه آخر کار تاجش میشه که میشه بر سر مرد، نه به خاطر اینکه اهمیتی داره و تاج سر مرده، بلکه به خاطر اینکه موجب بالا رفتن مرد میشه. اینا اون چیزاست که قرار هست من شما بدونیم. به همین جهت که این موضوع یه مقدار در حالی که سطح و رویه ساده‌ای داره، عمق و وسعت بیشتری داره. من به پیام ها رسیدم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع
خیلی ممنون.
مرسی از شنگ رجمند با ما باشید.
دعاوی حقوقی خود را به وکیل مطمئن و آگاه بسپارید. دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی در انسینو واقع در ساختمان ایرانیان، لاس وگاس و میامی آماده پذیرش دعاوی حقوقی در زمینه تصادفات، رفع مشکلات مالک مستأجر و قراردادهای تجاری و ثبت کارپوریشن است. تلفن 1-800-3939 یا 1-800-3939-5-29. دکتر دیوید یدیدی وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت‌های کالیفرنیا، نوادا و فلوریدا، پرونده‌هایی را که وکلای دیگر رد کردن میپذیرد. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-5-29 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی مشاوره اولیه رایگان است. 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-5-29.
فراموش نکنید دکتر دیوید یدیدی وکیلی است که همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-3939-LAW. قابل توجه پزشکان محترم، دو آفیس، یک مطب و یک کلینیک پزشکی با تجهیزات کامل، تابلو و پارکینگ رایگان در بهترین منطقه ولی، شهر رسیدا اجاره داده می شود. تلفن 818-703-3085 818-703-3085. برای اجاره مطب و یا مدیکال کلینیک در رسیدا با تلفن 818-703-3085 818-703-3085 تماس بگیرید.
هر یک شنبه ساعت 7:30 صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه مطالبی در مورد کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو و کاهش وزن به طور طبیعی در اختیارتان قرار می‌دهد. 1-800-55-58-259.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies-on-the-dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free, confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که امروز کنفرانس احساس و اندیشه رو در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. نزدیک خیابان مین و جمبوری هست در ایرواین. 2575 مک‌کیب، احساس و اندیشه، همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی. کنفرانس کودک درون سه شنبه 18 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد برگزار خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج پنج شنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. عشق و ازدواج پنج شنبه 20 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و خواننده و هنرمند خوب و عزیز ابی با جمعی از دوستان هنرمندش در این سفر کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام هستم جناب.
سلام، بفرمایید.
سپاسگزارم ازتون. من اشارت که یک مطلبی رو مشکلم و مختصرا خدمتتون عرض میکنم و بعد سوالی دارم که 3 تا بخش مشخص داره. اگر اجازه بدید. مشکل من فرزند بزرگ خواهرم که ایشون نزدیک 40 سال داره تو ایران زندگی میکنه و متاسفانه اوایل این انقلابشون ایشون رو فرستادن ترکیه برای اینکه تحصیل بکنه، برای اینکه بتونه بیاد آمریکا تحصیل بکنه و ایشون بعد از چند سال به ارمغان اعتیاد رو با خودش برگردوند خانوادهش تو ایران. من شنیدم از دور که تون با من در میان نمیذاشتن این مطلب رو که بسیار مشکلی برای خانواده‌اش ایجاد کرده بود، از اموالشون سرقت می‌کرد، می‌فروخت برای اینکه بتونه اعتیادش رو خود ارضا بکنه. مدت هاست که میشنوم حال ایشون خوبه و رو به این قضیه دیگه نمیاره، ولی مشکلی که هست این است که ایشون الان نزدیک 40 سالشه و ماشاءالله تا الان کار اصلا نکرده، تصمیمم نداره کار بکنه و منظورش هم اینه که بعد از این کشور الان برای جوونا کار پیدا نمیشه، به خصوص برای من که هیچ تخصصی ندارم. بدبختانه مادر ایشون که خواهر من هستن ایشون رو حمایت کردن، به خاطر عواطف مادری ایشون رو مثل یک قوقاب زیر پروبالشون گرفتن. دو تا دختر دیگه دارن ایشون که اون دخترها بسیار گل هستن، کار میکنن، تحصیل میکنن و خرج خانواده رو یک جوری تامین میکنن و ایشون این اختیارش هم نیست. من از این موضوع همواره رنج بردم و از شبت به حضورتون آخرین باری که تلفنی با ایشون صحبت میکردم به من زمینی گفتن که بله کسی که این مشکل اعتیاد رو داره همیشه باید مورد کنترل باشه، این حتی خود ایشون بود، مورد کنترل باشه، باید به اصطلاح تحت پوشش بقیه باشه و باید زیر نظر باشه.
نه نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی ایشون خودشون گفتن یعنی من یعنی دیگران باید مواظب و مراقب من باشن؟
به این ترتیب که کاملا همینطور بوده. بله جان
خب آخه ببینید این حرفا که هر کسی هر چیزی میتونه اصلا میشه گفت که من چون معتاد شدم تقصیر شما بوده پس بنابراین ماده مخدر رو بیارید دو دستی تقصیر تقدیم من کنید.
بله کاملا.
خب این که پرت و پلاست تو حالا اون که شما با اینکه او چه میگوید چه کار دارید، مهمش اینه که درستش چه است و چه باید کرد. میفرمودید.
بله اصلا به حضورتون من حالا اصلا سوالم رو خدمتتون عرض میکنم. قسمت اول سوالم اینه که به طور کلی این صحت داره که ایشون هم کاملا بر این باوره که کسی که معتاد شد راه خوب شدن در واقع وجود نداره، فقط باید مواظب این آدم.
ابدا نه خیر، این که آدمی که معتاده همیشه احتمال داره معتاد بشه هست و این شعاری که برخی از اوقات مثل بعضی از چیزهای دیگه به غلط برداشته میشه، این حرف درست است که اگر شما معتادید همیشه معتادید، معناش این است که مواظب باشید میتونید تون اعتیاد بیفتید، ولی به همین جد است که آدمایی هستن که شما مثلا تو این 12 گام یا 12 استپ پروگراما که میرید یه آدمی بلند میشه به شما میگه من الکلی هستم، آم الکهالیک، ولی 40 سال لب به مشروب نزده. علتی که میگه من آم الکهالیک برای که در 20 سالگیش مشروب میخورده و معتاد بود، ولی 60 سالش الان. این حرف به این معنا نیست که من اگر الکلی شدم الکلی میمونم، این حرف به این معناست که آدم الکلی باید همیشه یادش باشه چون الکلیه لب به مشروب نزنه و این بیشتر به آدما کمک میکنه تا اینکه بگن من الکلی بودم دیگه الکلی نیستم. بنابراین اگر خواهرزاده شما به این استناد میکنه، خب این یه نتیجه گیری غلطی است که میکنه. اگر نه اینا سرش نمیشه در حرف بی خود میزنه. این که آدم معتاد این همه معتاد بودن و اعتیاد رو ترک کردن، اعتیاد سخت هست، درصد خوب شدنش کم هست، علتش هم اتفاقا همون چیزی است که اشاره کردی. ببینید اعتیاد 3-4 تا به اصطلاح اجزای اصلی داره. یکی زمینه ارثی داره که در بیماری هاست، نه اینکه بیماری اعتیاد منتقل میشه. افسردگی یا استراب ها موجب یا خشم ها موجب اعتیاد میشه. بنابراین ای بسا خواهرزاده شما یه موجود افسرد نیست، تمام گرفتاری از اونجا شروع میشه. شماره یک. شماره دوم برمیگره به شرایط موقعیت، یعنی من در چه شرایط موقعیتی هستم که خود این بهانه میکنه اینجا کار نیست. مثل اینکه فرض کنید بقیه جمع مردم ایران کار نمیکنن، نه اتفاقا بسیاری به دلیل مشکلات معیشت دو جا کار میکنن، پس بنابراین کار هست. یعنی اینا همش گفتم حرفی است که همینجوری میشه زد. سومین مسئله روابطه که شما اشاره فرمودید یه مادری اصطلاحش هم گذاشتید که بنده اصلا باش راحت نیستم و بسیار اون رو بد و غلط و خطرناک نام، عطوفت مادری یه بچه رو از کار انداخت. مثل اینکه بنده چون بچه‌مو دوست دارم بگم تو حرف نزن، من برات حرف می‌زنم، راهم نرو من بغلت می‌کنم. حالا بچه 5 ساله و 15 ساله دارم، نه حرف بلده بزنه نه راه بره، برای که من مادر عطوفت مادری رو. آخه اینا بازی عزیز. یعنی وقتی که کارها غلطه همینجور جوابها هم غلط. بنابراین وقتی تو این صحبت‌ها شما می‌فرمایید شما با یه مردی روبرو هستید که اولین مسئله که وجود داره یک اینه که اصلا بیماری ایشون چه است. اگر ایشون یه آدم افسرده است، مشکل افسردگیش رو باید حل کرد که اعتیاد در حقیقت علامت اونه. اگر اونا نیست اعتیاد هست، برمیگرده به اینکه خانواده حاضر هستن چگونه با این موضوع برخورد بکنن. و مثلا عرض میکنم، نه اینکه همچی پیشنهادی دارم، روزی که ایشون کار نکرد بشی چی نمیدن، روزی هم که دزدی کرد میسنش بره زندان. تموم شد.
جناب دکتر، من پیشنهادم رو که هنوز نتونستم صریحا با خواهرم مطرح کنم چون این مسئله رو با من خودش مطرح نمیکنه و از طریق خواهرزاده ها اینو میشنوم، این خواهد بود. و سوال بعدیم در واقع اینه که من فکر میکنم این شرایط واقعا داره هم شما رو از خود در میاره، هم برای خود این فرد بسیار خطرناکه و هم برای خواهرش که فوزن به این مسائل، اونها هم براشون بسیار بسیار این جبر ناسالمیه. و اگر شما نمیتونی با این مسائل کنی با عواطفت کنار بیا، این خستگی‌ها رو باید با یک مدتی بگذاری، بگی آقا یک تا 6 ماه وقت بدی بتونی کار پیدا کنی، بتونی کاملا فعال باشی از این حالت.
نه ببینید، نه من حرف شما رو در نظر میفهمم، اشکالی هم پیش نمیاد، این اصلا با واقعیت ها نمیخونه. فرض بفرمایید که یک پارزاده شما یه آدمی باشه شدیداً افسرده و اصولا یه پرسنالیتی بسیار معتاد و وابسته، این حرف اصلا فرقی نمیکنه، مثل اینکه من به شما بگم هفته دیگه تشمید یه 5 اینچم قدتون بلند شده باشه، کاری نمیتونید بکنید. این شما یک. دوم، شما دارید راجع به مادری حرف میزنید که اصلا نمیفهمید این موضوعا رو، و بعدم همونطور که عرض کردم، حالا اگه به بچهش پولی نداد اومد دعوا کرد کتک زد گرفت کاری نمیکنه، یا اگر اومد دزدید کاری نمیکنه. نه، اینا ببینید، تا زمانی که من و شما نمیدونیم چه خبر است، یعنی با یه دقتی کار جراحی که نمیشه کرد، یعنی بس. این مثل این است که من به شما بگم اتومبیل من الان توی رادیو خرابه و شما نه مکانیک باشید نه بدونید چه بیاره، بگید من از خونه الان درستش میکنم، شما چیکار میتونید بکنید؟ اصلا خودتون درگیر این کارا نکنید، شما یه حرف میتونید بزنید و یه حرف، و اون این است که کمک بگیرید. یعنی اولا اگر میتونید او رو ببرید پلو دکتر، اون نمیاد همه خانواده برید پلو دکتر، گزارش حالشو بدید، اونا بتونن دو تا تشخیص بدن، یک یعنی دو تا موضوع، یک آیا واقعا با این اطلاعات برادر شما یا خواهر شما یا فرزند شما یه بازیگر حقباز لوس بی‌معنی است که باید اصلا بیرونش کرد، چون این تنها راهیه که به ته بخوره و بلند بشه، و دوم ممکنه فکر کنن با اطلاعاتی که میگیرن حالا بتونن اگر اون نمیخواد بره پلو دکتر، اگر دکتر موافقت کنه بعد از این شناخت او رو به مطبش با یه تلفن بکشه که معمولا میشه این کارو کرد. یعنی مسئله اصلی و اساسی تشخیصه، این که من به شما بگم هی دلم درد میکنه، دیروز درد میکرد، هفته قبل درد میکرد، که مشکلی حل نمیکنه. شما روزی واقعا میتونید من کمک کنید و به 1,000,000 آدمی که دلشون درد میکنه که متخصصی باشید، که آزمونهای لازمو بکنید ببینید بیماری چی هست. به 5 نفر یا 500 نفر میگید هیچی نیست، غذا زیاد خوردی، ولی 500 نفر اصلا میبرید تو اتاق عمل جراحی میکنید، برای که اگه جراحی نکنید میمیرید. ابدا خودتون رو درگیر این گفتگوهایی که ظاهرا و واقعا هم درسته نکنید، برای که اصلا بیفایده است. این بسیاری است که من خدمت شما الان عرض کنم به همه شنوندگان که لطفا فرزندان خودتون رو خوب تربیت کنید و خانم و آقایون با هم خوب باشید. بعدم میگم خب من حرفام زدم برم دوباره کار فرقی نمیکنه.
من فکر میکنم علت اصلیش رو اگه خواهر من شروع نکرده، ولی علت ادامه این قضیه خواهرم بوده، در واقع به خاطر باز هممون عواطفی که متاسفانه خیلی پرپرانه است. من به این علت اینو خدمتتون عرض کردم که ذهن ایشون باید روشن بشه. ایشون توی یک فضایی بوده که سرش رو انداخته پایین و به خاطر این عواطف هرگز از خودش سوال نکرده که من دخترامم دارم فدای این پسر میکنم، اگه من امروز یه اتفاقی برام بیفته و از این دنیا برم این پسر چه خواهد کرد؟ خب پوست خواهرش رو میزنه. یعنی این سوالات رو من فکر میکنم
نه آخه ببینید من مجبور هستم چون اینا رو شنوندگان میشنوم خدمتتون عرض کنم، وقتم کمه. نبینید شما دارید همون کاری میکنید که مادر خواهرتون داره میکنه. خواهر شما چه کرده؟ یه بچه رو بهش به نوعی وابسته شده، زندگی او شده زندگی خواهرتون. حتی شما الان نگرانیتون چیه؟ نگرانی شما این است که اگر این مادر مرد اون بچه میره و خواهرها رو اذیت میکنه. خب معناش این است که اون خواهران به اون بچه مادر بچه وابستن. الان لطفی که کردی به من تلفن کردی جست، برای که شما به عنوان دایی و یا برادر خواهرتون میخواید به او کمک کنید، همش غلط عزیز. شما به من میخواید بگید که خواهر من کارش اشتباه بوده، من عرضم این است که فرض شما و اگر خواهرها که ای بسا درست میفرمایید بعد از مرگ مادر برادر حالا مشکل اونا شد، اونها هم بیمار رو گرفتارن، فرقی نکرده. و شمایی هم که از امریکا بدون این که بدونید چه خبری میخواید مشکل اونا رو حل کنید، کار درست نیست، برای که باز همون تجاوزه.
من هم بسه این توضیح رو باید خدمتتون بدم جناب دکتر، که من اونجا با یک آقای با یک پزشک روانشناس صحبت کردم که من دارم میشناختن و تأثیری دادم که خواهرم حتما ایشون رو ببینه و این عملی شد خوشبختانه.
بنابراین این تنها و تنها کاریست که من و شما بدون این که به تجاوز به حریم وکس بکنیم میتونیم بکنیم، اون تنها امیده، هیچ راهی دیگه هم نیست. و اگر قرار باشه اون روان پزشک و روان شناسی که با خواهر شما در ارتباط بوده نتونسته باشه یک خواهر رو به واقعیات آشنا کنه، دو ایشون رو به جلسات بیشتر و مکرر که ای بسا 50 و 500 تاست بکشونه، سه از طریق شناخت خواهر راهی پیدا کنه که به دو تا دختر دیگه کمک بکنه و اینا به صورت یه مجموعه کنار هم قرار بگیرن و احتمالاً پدر اگر هست یا کسان دیگری که نقشی دارن، و چهار پسر رو به مطب خودش بکشه. خب یه مثل ایمونه که استالی راه بیفتید بخواید برید منزل دوستتون، در حالی که 2 کیلومتر یا 2 مایل هست فقط 100 مترش برید همونجا بیستید بگید چرا نرسیدم. خب نمیرسی، کار تمام نشده. ببینید اون اقدام شما اول قبلا هم عرض کردم اون تنها کاری است و تنها کار درسته، مشروط بر این که مثل هر عمل دیگه، مثل آشپزی که فقط اگر رفتیم دیگ رو گذاشتیم رو اجاق که کار تموم نمیشه، بقیه کاراشو باید انجامیم تا آخر این کار انجام بشه. یعنی این قدم اولی است که باید این قدم اول پشت سر هم قدم‌های بعدی رو برداره تا هر نتیجه ممکنی رو به وجود بیاره. اگر این کار نشه، اگر فرض بفرمایید خواهر شما تشریف بردن بعد از اینکه 2 جلسه دیگه نرفتن یا نخواستن برن، خب هیچ، ما دیگه راهی دیگه نداریم، راهی دیگه اصلا کار نمی‌کنه.
یعنی می‌فرمایید تنها کاری که من میتونم بکنم همین کاریه که اقدام شده که ایشون پزشکی اومده
و بعدم این موضوع رو به صورتی ده. ببینید از نظر علمی دو تا نگاه رو به این ماجرا بکنید، یکی این که این پسر خواهر شما نیست که معتاده، این کل خانواده اوناست که معتاده. امروز از نظر علمی برخی از این بحث‌های سیستماتیک که به نظر من خیلی هم درسته میگن این که شما برگردید بگید من دردی ندارم ولی سرم درد میکنه، خب این که حرف درستی نیست. من ناراحتی ندارم ولی پام درد میکنه، خب این من پا توشه. روزی که شما برمیگردید و مسئله رو به صورت خانواده نگاه میکنید، این پدر و مادر و دوتا بچه و کسان مرتبط و وابسته ای که نقشی دارن، اینا همه